أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث ما در فرمایش مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه بود که ایشان استدلال فرمودند در این مسئله به اجماع و همچنین روایاتی که در مسئله وارد شده. تعبیر ایشون در مورد نصوص اجماع که عرض کردیم، اجماعا محکیا فی الخلاف و الغنیه و ظاهر التذکره و المنتها، ایشون هم رو اجماع تأکید دارن، ان لم یکن محصلا. بعد ایشان نصوص رو مطرح میکنن که تعبیری که دارن نسبت به نصوص بفرماین این نصوص متواتره یا مستفیزه، بل المتواتره. حالا تواترش رو ما کار نداریم، اما استفاضه واقعا هست، چون روایت فقط اینایی نیست که صاحب جواهر ذکر میکنه، چون ما روایاتی که صاحب جواهر ذکر میکنه ذکر میکنیم. غیر از اینها هم باز روایت داریم که چون سندش خیلی به اصطلاح چیز نبوده صاحب جواهر نیورده، اما اون روایات هم هست و داخل در محاسبه استفاضه یا تواتری میشه اون روایات. حالا این روایاتی که داریم، اول ایشان ما طبق ترتیب و طبق اون چی که صاحب جواهر ذکر کرده روایات رو ذکر میکنیم. اول صحیحه محمد ابن مسلمه، شیخ رضوان الله تعالی علیه روایت رو به اسنادهی عن موسی بن القاسم ابن معاویت ابن وهب عن صفان ابن یحیی عن العلاء ابن رزین عن محمد ابن مسلم فی حدیث قال قلت لابی جعفر صلوات الله و سلامه علیه فان عرض علیه الحج فاستحیا قال هو ممن یستطیع الحج ولم یستحی ولو علی حمار اجدع ابتر قال فان کان یستطیع ان یمشی بعضا و یرکب بعضا فلیفعل. امام فرمودن خب این روایت دلالت رو عنایت بفرمایید که قلت لابی جعفر خدمت امام باقر عرض کردم عرض علیه الحج، بزل دیگه حج بهش عرضه میشه، میگن بیا برو حج. قال امام فرمودن هو ممن یستطیع الحج، موضوع من عرض علیه الحج، حکم یستطیع او، امام صریح میفرمایم. بعدم این شخص وقتی سوال میکنه میگه فان عرض علیه الحج فاستحیا، این قبول نکرد بپذیره، اما حیاءً قبول نکرد، روش نشد، به اصطلاح به تعارف برگزار کرد، روش نشد. حضرت میخوان بفرماین این روش نشدن یا حیا کردن مانع از استطاعت نیست، همین که حجبش عرضه شده سار شخص مستطیعن. بعدم میفرماین ولم یستحی ولو علی حمار اجدع ابتر، خجالت نکشه، حتی اگر این عرضه‌ای که میکنه، بزلی که میکنه، راهلش راهله چی باشه؟ ناجور باشه، حمار اجدع ابتر باشه. خب بعد امام فرمود فان کان یستطیع ان یمشی بعضن و یرکب بعضن فلیفعل، حتی در این بزل، ظاهر روایت اینه، یعنی مرتبط با همین جهته. اولا اینجا ممکنه استحیا، خب این معمول انسانه که کسی بخواد مثلا تعارفی با آدم بکنه روش نمیگه صاف بگه بله، مثلا خب یه کمی حیا میکنه، خجالت میکشه، این یه جهته. یه جهت این است که در بزلی که کرده انقدر حدش پایینه که این خجالت میکشه اینجوری حج بره، توجه فرمودید؟ این بیان دوم امام به این میخوره که به قول معروف این میخواد حج بفرسته اما با خاریزاریه، من خجالت میکشم اینجوری سفر حج برم. امام این بیان دوم فان کان یستطیع ان یمشی بعضا و یرکب بعضا فلیفعل، اگر مقداری که بزل میکنه به این اندازه ای نباشه که یه سره سواره منو ببره، خب این میتونه، پادار ارزم به حضورتون که مریض نیست دیگه، این یه مقدار پیاده بره یه مقدار سواره بره. حتی این بیان امام میخوره به این که اون حمار اجدع ابتری که به اصطلاح این آقای بازل پیشنهاد میکنه، این الاغ یه سره نمیتونه سوار این راکب رو ببره، این باید یه مقدار پیاده بره یه مقدار هم سوار او بشه، تا او داشت خسته میشد زود پیاده بشه مثلا پیاده بره. اونی که از این روایت استفاده میشه این است که امام میفرماید اگر کسی آمد بذل کرد به شما استطاعت حاصل شد. این تعبیراتی که حتی اگر بذل به مقداری باشه که کفاف برای اون حجی که در شأن من باشه میخوام انجام بدم نمیده نده، شما مستطیع میشی. این چیزیست که آقایون میخوان استفاده کنن از این روایت، یعنی اطلاق استفاده کنیم که به مجرد بذل تتحقق الاستطاعه مطلقا، هر جوری که بذل باشه. این چیزیست که مثل صاحب جواهر و اعلام میخوان از این روایات در بیارن. ظاهر این روایات هم همین جور هست دیگه، همینجور لازمه فرمایید حمار اجدع ابتر که هر کسی سوار نمیشه، اما وقتی بحث شد امام میفرماید هو من یستطیع الحج. خب این روایت را گیری ما داریم در خود روایت. مرحوم صاحب وسائل در باب دهم از ابواب وجوب الحج و شرائط روایت اول ذکرش کرده، در باب هشت از همین ابواب روایت اول رو ذکر میکنه. البته اینجا این روایت رو وقتی شیخ نقل میکنه، از شیخ صاحب وسائل نقل میکنه، میفرماید رواه و صدوق فی توحید. ظاهر عبارت جناب صاحب وسائل این است که همین متن را که شیخ در تهذیب نقل کرده جناب صدوق هم عیناً همین متن را در کتاب توحید آورده، این ظاهرش اینه. در باب هشت از این ابواب به عنوان روایت اول از باب هشتم این روایت رو اینجور نقل میکنه، محمد ابن الحسن به اسنادهی عن موسی بن القاسم ابن معاویه ابن وهب عن صفان عن العلاء ابن رزین عن محمد ابن مسلم قال قلت لأبي جعفر عليه السلام قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا قال يكون له ما يحج به الحديث. این روایت اول تمام میشه. بعد به عنوان روایت دوم از باب هشت میفرماید و رواه صدوق فی کتاب توحید عن ابیه و محمد ابن موسی ابن المتوکل عن سعد ابن عبدالله و عبدالله ابن جعفر جمیعا عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن الحسن ابن محبوب عن العلاء ابن رزین قال سألت ابا جعفر و ذکر مثله و زاده. صدوق غیر از این که ولله علی الناس حج البیت زاده قلتو، یعنی دنبال روایت، فمن عرض علیه فاستحیا قال هو ممن یستطیع. این رو ایشون عرضم به حضورتون که به این صورت نقل میکنه. مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه میفرمایند که خب صاحب وسائل این روایت رو اول از شیخ نقل میکنه، به اسناده ان موسی بن القاسم ابن معاویه ان صفان ابن یحیی ان علاء ابن رزین ان محمد ابن مسلم، که ایشون میفرمایند که این صحیحه. منتها ایشون یه اشکالی دارن که حالا بعد در بحث رجال عرض میکنیم. بله این هست که در همه نسخ تهذیب هم نیست، در بعضی از نسخه های تهذیب در سند روایت موسی بن القاسم عن معاویه ابن وهبه و این غلطه. این آقای خویی درست میفرمایند اشکال میکنن، غلطه. چرا؟ برای اینکه موسی بن القاسم بعدن خواهیم گفت طبقه هفتم معاویه ابن وهب طبقه پنجم، مضافاً به اینکه معاویه ابن وهب نمیتواند از صفان نقل کنه، صفان طبقه ششم معاویه ابن وهب طبقه پنجم. این فرمایش ایشون درسته. اینجا چیزی که ما داریم موسی بن القاسم معاویه ابن وهب جدشه، موسی بن القاسم ابن معاویه ابن وهب، این بن ان شده در بعضی از نسخ تهذیب به غلطه. این فرمایش ایشون متینه. بعد ایشون میفرمایند که بعد صاحب وسائل بعد از نقل روایت میفرماید رواه الصدوق فی کتاب توحید، اون تیکه‌ای که عرض کردیم. ایشون میفرمایند که این تعجبه، اینی که مرحوم صاحب وسائل میفرماید صدوق اینو نقل کرده و اضافه کرده. خود شیخ هم که همین اضافه رو داره، خود شیخ طوسی هم همین اضافه زیر رو داره، صدوق هم همون صد رو داره. توجه فرمودید؟ ایشون میفرمان تعجبه که صاحب وسائل این روایتی که خودش اینجا داره نقل میکنه در باب دهم، تمام روایت کل روایت رو نقل کرده و خودش از قول شیخ نقل میکنه تمام روایت رو، چجور در باب هشتم میفرماید و زاد صدوق؟ خب زاد صدوق نیست، زاد شیخ، خودش هم خود شیخ هم همین رو ذکر کرده. به هر حال اینجا این فرمایشی که ایشون میفرمایند یک اشتباهی است ارزم بزرگتون که از مرحوم صاحب وسائل، و این روایت به همون نحوهی که خوندیم هم شیخ نقلش میکنه هم جناب صدوق در کتاب توحید. روایت دوتا طریق داره. خب جهت دلالتش رو عرض کردیم که در اینجا عرضم به حضورتون که آقایون در مقام این هستن در استدلال به این روایات که به بذل استطاعت محقق میشه، و چیزی هم که اینجا میخوان در این روایات استفاده کنن وجوب قبوله، یعنی اگر کسی بذل کرد یجب القبول، ما له ان یستحیی. اصلا چرا خجالت کشید وقتی کسی میاد حج رو بذل میکنه، مخارج حج رو بذل میکنه؟ یجب القبول. منتها اینجا مسئله‌ای که داریم، حالا عنایت فرمایید در روایاتی که بعدم باز میخونیم، این یجب القبول تتحقق الاستطاعه، اونم به صورتی که در روایات دیگه داریم، اگر قبول هم نکنه یستقر رو علیه الحج، به مجرد بذل استقرار وجوب در ذمه‌اش میشه و بعدن ناچار این حج رو به جا بیاره ولو پول نداشته باشه، یعنی ولو متسکعن هم شده بعدن باید انجام بده این حج رو. استقرار معناش اینه. این چیزهاییست که از این روایت میخوان استفاده کنن، از این روایات که ما ببینیم چقدر استفاده میشه. و این تزییلی که در این روایات هست که حالا بعدن اینا رو میگیم که مرحوم آقای حکیم میخوان بفرمان این تزییل در همه روایات نیست، حالا ما میگیم تزییل در کل روایات هست، بعدن خواهیم گفت کل روایات تزییل رو داره. ولو علا همار اجدع ابتر. خب آیا این اطلاق قابل تمسکه؟ یعنی اطلاق داره روایت که من قبول کنم بعض رو ولو علا همار اجدع ابتر که حرجیست برای من، حرجی، عذر و حرجه، اونم نوعاً مسافت بعیده، مسافت طولانی، همار سالمش به زور زنده میرسه اونجا. عرضم به حضورتون که حیوان عوض میکردن وضع این بیابونها، اون وقت همار اجدع ابتر خب حرجیه، یعنی به قول معروف به قول اون آقا گفت این محترمانه ترش این است که بهمون بگن پیاده برو، این دیگه همار اجدع و ابتر نمیخواد. خود همار اجدع و ابتر خودش مصیبتیه که این آقا عرضم بزرگتون که باید تا اونجای مصیبت رو تحمل کنه. بسیار خوب، حالا ما همین داره، خیلی خوب، ما همین دنبال همینیم، اگه میدونستیم که بحث میکردیم، دنبال همینیم. اجازه فرمایید. بسیار خوب، او کنایه است. اجازه فرمایید، حالا اجازه فرمایید با روایات رو یکی یکی ببینیم، اون وقت مجموعه بحث میکنیم. خب اینجا مسلم مرد حرج رو که نمیگیره، عسر و حرج رو که نمیگیره، ولذا باید فکری براش بکنیم. اینها اینکه یمشی بعضن و یرکب بعضن، قبلا در باب مرکب گفتیم، در باب مرکب چی گفتیم؟ گفتیم در اونجا اینکه مشی هم هست، بله، ما برخلاف مثل مرحوم آقای خویی که میفرمودن راحله باید باشه حتی اگر اهل مکه است، راحله میخواد، ما گفتیم نه، راحله موضوعیت نداره در استطاعت، طریقه. اگر این نزدیک به مکه هست، مثل الان بین نجف و کربلا ایام اربعین را میفتن پیاده میرن کربلا، اگر مثلا رسم اینجور باشه که از طائف هم پیاده را بیفتن برن برای مکه حج مثلا یا بلاد نزدیک، خب اونجا مش چه اشکال داره؟ اونجا راحله نمیخواد، مش اشکالی نداره برای کسی که بتوانه. اینا را قبل گفتیم. اما این که در طریق بعید امام بفرماید این مش بعضن و رکوع بعضن، این مسلم حرجیه، حرجی یعنی برای غالب ناس حرجیه. خب این اطلاق را که نمیشه اخذ کرد. به قول آقای شعبانی باید یه کاری بکنیم، باید یه بلایی سر ذیل بیاریم، یعنی یه فکری براش بکنیم، و این اختصاص به این روایت نداره و در روایات دیگر هم همین معنا رو داریم. راه‌های آقایون رفتن که ذکر میکنیم، اما جهت سرعت روایت رو مرحوم صاحب جواهر ازش تعبیر بکنن به صحیحه. مرحوم آقای حکیم، آقای خویی، بزرگانم که این روایت رو همشون ذکر کردن، صحیحه محمد ابن مسلم رو. حالا عرضم به حضورتون که ایشان، مرحوم آقای خویی، محمد ابن مسلم رو حذف کردن، میفرمایند صحیحه ابن رزین، که حالا میگیم علا ابن رزین که چرا. اول طریق شیخ، یک طریق شیخ داره، یک طریق صدوق داره، عرضم به حضورتون که، اما طریق شیخ در تهذیب، شیخ به اسناده ان موسی بن القاسم ابن معاویه ابن وهب نقل میکنه. اسناد شیخ به موسی بن القاسم در مشیخه تهذیب صحیحه. موسی بن القاسم ابن معاویه ابن وهب بجلی، جدش هم از اعلام روات هست. شیخ در رجالش ایشون رو توثیق میکنه، نجاشی توثیق میکنه با تأکید ثقتون، علامه توثیق میکنه. مرحوم آقای بروجردی نظرشون این هست که موسی بن القاسم طبقه هفتمه، البته چون بعضیا طبقه ششم آمدن تطبیق کردن، ایشون در متن نوشتهشون طبقه هفتم گرفته. و بعد اینی که آقای خویی هم میفرمایند که موسی بن القاسم ابن معاویه ابن وهب، نه موسی بن القاسم ان معاویه ابن وهب، این فرمایش ایشون صحیحه و حق با ایشونه، و اون چه که در بعضی از نسخ تهذیب هست غلطه. این عرضم به حضورتون که ظاهرن هم مرحوم صاحب و سائل نسخه صحیح پیشش بوده، چون ایشون طریق شیخ رو که نقل میکنه همین جور نقل میکنه، موسی بن القاسم ابن معاویه ابن وهب. البته یحتمل که خود صاحب و سائل اهل حدیث و اهل رجال بوده، تصحیح کرده، احتمال داره، اما به هر حال در نسخه تهذیب ان داره به جای بن. البته تهذیبای اخیراً تصحیح شده دیدم اینها حذف کرده بودن و درست کرده بودن. اینم من گفتم این کار غلطی است، یعنی در اینجا تصحیح که این آقایون میکنن، این تصحیح تو پرانتز در حاشیه، کار اصل مؤلف رو اشکالم داشته باشه، شما حق تصحیح ندارید، ممکنه او وجهی داشته باشه ولی اینجا وجهی نداره از نظر ما، اما علیها راه تصحیح اینه. عرض کردیم اصلا موسی بن قاسم نمیتونه از جدش معاویه ابن وهب نقل بکنه، به حساب اینکه جناب موسی بن قاسم طبقه هفتم، معاویه ابن وهب طبقه پنجم، طبقه هفتمی از طبقه پنجمی نمیتونه نقل بکنه، مضافا به اینکه در اینجا موسی بن قاسم از صفان روایت، معاویه ابن وهب اگر اینجور باشه از صفان باید روایت نقل کنه، یعنی طبقه پنجمی از طبقه ششمی روایت بشنوه و نقل کنه، این هم معمول نیست و غلطه. بنابراین فرمایش مرحوم آقای خویی تمامه، ایشون روایت رو نقل میکنه از صفان ابن یحیی. صفان خب شیخ داره، اوثق و اهل زمانه عند اصحاب الحدیث، شیخ در فهرست میگه، در رجال توثیق میکنه ایشون رو. نجاشی در رجالش با تأکید توثیق میکنه، ایشون از اصحاب اجماع کشی هم هست، طبقه ششمی جناب صفان. ایشون روایت رو نقل میکنه از علا ابن رزین القلاع، شیخ ایشون رو توثیق کرده در فهرست. نجاشی توثیق میکنه، ابن شهرآشوب علامه، ایشون طبقه پنجمیست. ایشون روایت رو نقل میکنه از محمد ابن مسلم ابن ریاح الاوقس تهان. مرحوم نجاشی میفرماید من اوسق ناس، مرحوم علامه هم توثیق میکنه. و میدونید که از عجایب این است که شیخ در دوتا کتابش، چه فهرست و چه رجال، توثیقی از محمد ابن مسلم نداره، جناب شیخ طوسی. به هر حال توثیق نجاشی کفایت میکنه. پس به طریق شیخ روایت صحیح هست، هیچ مشکلی نداره. طریق دومی که روایت داره طریق صدوقه. طریق صدوق اینه: فهوه رواه عن ابیه و محمد ابن موسی ابن المتوکل. پدر صدوق، خود صدوق طبقه دهمه، پدر صدوق علی ابن الحسین ابن موسی ابن بابویه قمی، چون خود ایشون محمد ابن علی ابن الحسین دیگه، جناب صدوق طبقه دهمه. علی ابن الحسین ابن موسی ابن بابوی طبقه نهمه، هم طبقه کلینی هست. پدر صدوق هم از محدثین هم از فقهاست. کتاب فقهی شرایع داره. شیخ در دوتا کتابش ایشون رو توثیق کرده، نجاشی توثیق میکنه، علامه توثیق میکنه. عرض کردیم طبقه نهمه. پدر و محمد ابن موسی ابن متوکل. محمد ابن موسی هم علامه و هم ابن داوود ایشون رو توثیق کردن. ایشون هم طبقه نهمی است. توجه داشته باشید محمد ابن موسی ابن متوکل توثیق شیخ یا نجاشی رو نداره ها، و لذا اونایی که اهل مبنا مثل آقای خویی هستن که فقط نجاشی و شیخ رو اعتماد میکنن، این رو نمیتونن توثیق بکنن. منتها حسنش اینه صدوق محکم کاری کرده، روایت را از پدرش و ایشون نقل میکنه، روایت رو از دو نفر نقل میکنه و پدر صدوق وثاقتش تمامه. این دو نفر هم روایت رو از دو نفر دیگه نقل میکنن. اون دو نفر دیگه یکی سعد ابن عبدالله، یکی عبدالله ابن جعفر هست. اما سعد ابن عبدالله، سعد ابن عبدالله ابن ابی خلف قمی اشعری، خب شیخ در فهرست ایشون رو توثیق کرده، علامه توثیق میکنه، ایشون طبقه هشتمه. عبدالله ابن جعفر هم همین عبدالله ابن جعفر الهمیری معروف ابوالعباس، شیخ هم در فهرست هم در رجال ایشون رو توثیق میکنه، علامه هم توثیق میکنه که جناب همیری مکاتبات زیادی هم با حضرت ابی محمد عسکری صلوات الله و سلامه علیه داره که هست. مرحوم آقای بروجردی میفرماین ایشون من کبار سامنه، طبقه به اصطلاح هشتمیه، اما از بزرگان طبقه هشتمیه. سعد ابن عبدالله هم طبقه هشتمیه، از پیرمردای طبقه هشتمه. این دو بزرگوار روایت رو نقل میکنن از احمد ابن محمد ابن عیسی، احمد ابن محمد ابن عیسی ابن عبدالله ابن سعد الاشعری. شیخ در رجال توثیق میکنه، علامه توثیق کرده، ایشون طبقه هفتمیست. ایشون روایت رو از حسن ابن محبوب نقل میکنه. حسن ابن محبوب سراد، خب شیخ در رجالش توثیق میکنه، در فهرست توثیق میکنه، ابن ادریس در سرائر توثیق کرده، ایشون از اصحاب اجماع کشی هم هست و از طبقه ششم. و باز توجه داشته باشی جناب حسن ابن محبوب خیلی جلیل القدره، اما جناب نجاشی توثیقش نکرده، اصلا اسمش رو نیاورده در رجالش. حالا اینا غفلت دیگه. ایشون روایت رو نقل میفرماید از علاء ابن رزین، قبلا توثیقش رو گفتیم، از شیخ نجاشی ابن شهرو ابن شهرآشوب علامه، ایشون هم طبقه پنجمیست. و ایشون روایت رو از محمد ابن مسلم که باز عرض کردیم نقل میکنه. این طریق صحیحه. البته توجه داشته باشید طریق شیخ در صدوق که حالا ما اینجور داریم دقت میکنیم، طریق شیخ در صدوق به علاء ابن رزین ختم میشه. ما گفتیم محمد ابن مسلم، نه، طریق شیخ محمد ابن مسلم نداره، طریق شیخ طوسی محمد ابن مسلم داره. اینم از اشکالات روایته. مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه در کتاب فقهشون آمدن روایت رو به طریق صدوق نقل کردن، ولذا محمد ابن مسلم نیوردن. صحیحه رو میفرماین صحیحه علاء ابن رزین. شیخ همین روایت رو که نقل کرده علاء ابن رزین عن محمد ابن مسلم، روایت از حضرت ابی جعفر صلوات الله و سلامه علیه، که بعد میگیم کسانی که بتوانن از حضرت ابی جعفر روایت نقل کنن طبقه چهارم هستن. محمد ابن مسلم طبقه چهارمه. علاء ابن رزین نمیتوانه از امام باقر روایت نقل کرده باشه. علاء ابن رزین طبقه پنجمه، از اصحاب حضرت صادق، از امام صادق روایت داره، اما من ندیدم روایتی از ابی جعفر محمد ابن علی صلوات الله و سلامه علیه. بنابراین در اینجا یا عرضم بزرگتون که دوتا روایت اینجا، که این خیلی بعیده، همه چیزش متن مشترک سند مشترک، یا اینکه جناب صدوق اینجا اشتباه کرده، علاء ابن رزین عن محمد ابن مسلم، محمد ابن مسلم حذف شده، یا نسخه نویس ها بعدن حذف کردن محمد ابن مسلم رو. اما ما تعجبمون اینجا این است که عرضم به حضورتون که چجور مرحوم آقای خویی این رو به عنوان صحیحه علا ابن رزین از ابی جعفر قبول فرمودن. قاعدتا ایشون باید شاهد داشته باشن که ایشون میتونه از امام صادق روایت نقل کنه و ما میدانیم، یعنی خود ایشون هم نوشتن این معنا رو که علا ابن رزین، عرضم به حضورتون که اینجا تارتن از ابی عبدالله روایت نقل میکنه، تارتن از محمد ابن مسلم، چون ایشون شاگرد محمد ابن مسلم بوده، صحب محمد ابن مسلم و تفقه علیه، این رو خود نجاشی میفرماید و ایشون ادراک نکرده حضرت ابا جعفر رو. بنابراین حذف ذکر محمد ابن مسلم، عرضم به حضورتون که این خطا بوده، حذف شده، بوده، در اصل بوده و باید باشه، و لذا روایت به دو تا طریق صحیحه تا علا ابن رزین، اما طریق جناب صدوق عرض کردم باید منتهی به محمد ابن مسلم بشه، اما با علا ابن رزین تمام بشه این کامل نیست و گیر داره. به هر حال این روایت تعبیر صحیحی که آقایون می‌فرمایند درسته، و منها صحیحت و معاویه ابن عمار. این روایت فعلا کافی است. ما فردا ولادت با سعادت وجود مقدس آقا سید الشهدا حسین ابن علی صلوات الله و سلامه علیه، ولادتی که به این ولادت نه تنها چشم رسول اکرم و فاطمه زهرا و امیرالمؤمنین، که چشم عالم روشن شد. اون حرکتی که ما در روایات دیگه در روایات می‌بینیم، حجمه‌ای که در خانه حضرت صدیقه شد و تبریکی که به حضرت رسول گفته شد از ناحیه فرشتگان و ملائکه، خیلی عجیب و غریبه، خیلی عجیب و غریبه. اما در درس اصول گفتم همه این فرشتگانی که خدمت رسول اکرم شرفیاب شدند و تبریک گفتند، همه تسلیت هم گفتند. ولادت حضرت همون جور که موجی از خوشحالی در بین اهل خانه و بیرون، خب خیلی ها بودن دوستار این خاندان بودن، ایجاد کرد، تأثر هم چون رسول اکرم به مجرد اینکه این طفل رو در آغوش گرفتند، یه جاهای خاصی از این بدن رو مثل زیر گلو رو میبوسیدن و گریه میکردند، گریه میکردند، که مثل فاطمه زهرا سلام الله علیها حساس شده بودند. البته باز در روایات داریم که فاطمه زهرا سلام الله علیها به پدر بزرگوارشون میفرمودن که این بچه که در شکم من هست، به هر حال در وجود من یه حالت حزن ایجاد میکنه، وجودش، حرکتش برای من حزن‌آلوده. و امیرالمؤمنین صلوات الله و سلامه علیه هم داریم که باز این کودک نوزاد رو وقتی در آغوش گرفتند، جاهایی مثل زیر گلو، مثل سینه، اینا میبوسیدن، حتی تس انگشت دست رو، حضرت دست رو آوردن بالا، این انگشت دست رو گرفتن و بوسیدند. خب میدونیم امیرالمؤمنین، حالا صدیقه کبرا خب یه مقدار عالم هست به وقایع، اما وجود مقدس امیرالمؤمنین وقتی به اصطلاح این نوزاد حضرت ابوالفضل که روز بعد روز چهارشنبه ولادت با سعادت ایشون هست، وقتی بغل ایشون دادن، امیرالمؤمنین باز گریه کرد و دست‌های ابوالفضل رو، این دستا رو دونه دونه می آورد بالا، میبوسید و گریه میکرد که ام البنین خب نمیدونست که چی شده، بچه من نقصی داره، دستاش عیبی داره، شما گریه میکنید. سید الشهدا، ما نمیتونیم شخصیت امام حسین رو عرضه کنیم یا بگیم. سید الشهدا خیلی بزرگه، بیش از اندازه بزرگه، هر مقدار ما بگیم کم گفتیم. مسئله امامت، ترتیب، همه اینا محفوظه، اما اون قصه‌ای که من از مرحوم آقای آس احمد خونساری رضوان الله تعالی علیه نقل کردم، این قصه ایست دیگه. عرض کردم به ایشون، عرض کردن که آقا شما اقامتون که تمام میشه اقامه میگید، بعد میخواید نماز جماعت بخونید، تکبیر بگید، یه قدم میرید جلو، دست برمید، چیزی میگید، بعد میاید وای میسید، نماز شروع میکنید، این میرید جلو، چی میگید؟ ایشون نمی گفت، هی بر می رفت. آخر یکی از خصیصین ازشون سوال کرد، فرمودم میگم السلام علیک یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله الحسین. گو آقا این مثلا روایتی داره، جایی رسیده وارده منصوص، حضرت فرمودن ایشون فرمودن نه. گفت خب چرا میگید؟ گفت برای این که این نماز هم اگر مونده از حسین مونده، اگر حسین نبود این نماز هم نمیموند. حسینون منی و انا من حسین، این معناییست که خود رسول اکرم فرمود سید و شهدا گلیست در خلقت. ولذا بزرگان ما این رو، بعضی از اساتید بزرگوار ما از بعضی از اساتیدشون و اونها همینجور از برهما از بله از شاگردان مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه نقل میکردن که آخوند رو در خواب دیده بودند. خب اینا کسانی که نقل میکنن، من اهل نقل کردن خواب نیستم، اما این رو استاد بزرگواری که خداوند سلامتشون داشته باشه ایشون میفرمودن از قول بعضی از اساتیدشون و اونها از مرحوم میرزا و شاگردان آخوند نقل میکردن، آخوند رو در خواب دیدن. گفتن خب شما عظمت ارزشنین و چنان، آیا کار باقی مونده ای تو این دنیا دارید بخواید برگردید؟ یعنی آرزو داشته باشید برگردید دنیا برای اون کار؟ آخوند خراسانی ملا، آخوند خراسانی صاحب مشروطه بیدار، اون ملایی کفایه، اون فقه. مرحوم آخوند فرموده بودن بله من دلم میخواد، آرزو دارم برگردم به دنیا در مجالس عزای سید و شهدا بیشتر شرکت کنم. ایشون فرموده بودن در اونجا که من اون دنیا فهمیدم حسین یعنی چه، چه اعتباری حسین ابن علی داره. این اعتبار پیش همه ائمه، شما ببینید پیش همه ائمه این اعتبار هست، پیش امام صادق، پیش علی ابن موسر رضا، امام باقر، در منا در اونجا نشستن مجلس گرفتن برای عزای سید و شهدا گریه میکنن، تعزیه به پا میکنن. این هست، این واقعیته. ولذا این خضوعی که تمام ائمه، وجود مقدس آقا حجت ابن الحسن، برادر بزرگوارشون امام مجتبی، لا یوم کیوم کیا ابا عبدالله، کلام ایشونه دیگه، وقتی دیدن آقا گریه میکنن، اون تش رو دیدن و اون وضعیت رو دیدن. خود آقا امیر المؤمنین، فاطمه زهرا سلام الله علیها، اینا ببینید احساساتی که دارن. ولذا ما داریم که یکی از فضیلت‌هایی که کربلا داره، عرضم به حضورتون که این است که میگن الکعبتو یزار ولا یزور، همه کعبه رو زیارت میکنن اما کعبه جایی نمیره. شما این روایات رو ببینید، روایاتی که در زیارت سید و شبهای جمعه، زیارت انبیا، زیارت ارزم به حضورتون که ملائکه، همه انبیا حتی وجود مقدس خاتمیان به زیارت سید و شهدا در کربلا طبق این روایات. اما امام حسین جای زیارت کسی نداریم، فاطمه زهرا میاد زیارت، علی مرتضی میاد زیارت، و علی کم شخصیتی نیست، توجه داشته باشید، یه علی میگیم شما هم یه علی بشنوید، و ما ادراک ما علی. علی ابن ابی طالب میاد زیارت فاطمه زهرا، رسول اکرم و همه ائمه. الکعبتو یزار ولا یزور، این شأنیست که خاکی که پیکر مقدس او رو در بر گرفته پیدا کرده، خداوند این خاک رو در شفا قرار داده، در تربت رسولش هم شفا قرار نداد. وجود مقدس امام هادی، عرضم به حضورتون که مریض شده بودن، یکی از اصحابشون میگه من رفتم خدمت آقا عیادت بکنم، دیدم مریض احوال هستن، تب دارن، فرمودن اگر میشه خودت یا کسی رو بفرست کربلا بره زیارت جدم سید و شهدا، اونجا تحت قبه برای من دعا کنه، تحت قبه سید و شهدا. میگه عرض کردم آقا خودت امامی، خودت یه پا سید و شهدا هستی، چه فرق میکنه، خود شما دعا کن خوب میشی. حضرت فرمودن این دست ما نیست، خدا دعا تحت قبه او رو مستجاب قرار داده. این امتیازیست به حسین داده، شفا در تربت او، خاکش توتیای چشم همه انبیا و اولیا شده. این مقام و شأنیست که سید الشهدا داره. وقت گذشت، نمیخواستم زیاد صحبت بکنم، اما بدانید در این عمر، در این زندگی، راهتون از راه سید و شهدا جدا نشه. کوچکترین فرصتی اگر می توانید خدمت بساط سید و شهدا کنید، جدا نشید از این بساط و از این مکتب. بزرگان مراجعی بودند که به خدمتگزاری سید و شهدا افتخار می کردند. بزرگان مؤلف دم در مجلس سید و شهدا کف جفت می کردند. خود مرحوم آقای بروجردی، مرجع تقلید، برکت پیدا میکنه، شفا میگیرد، نه از خاک قبر سید الشهدا، از گل روی پای یکی از عزادارای سید الشهدا برمیداره، به چشمش میماله، به برکت او تا آخر عمر چشمش سلامت، عینک نمیزنه، خطوط ریز رو میخونه. مرجع تقلیدمون باید برکت از سید الشهدا بگیره، نه از سید الشهدا، نه از خاک سید الشهدا، از گل روی پای عزادار سید الشهدا. این مقام، این شأن، فاصله رو ببینید شما. بزرگان مراجع ما، ولذا مرحوم شیخ حسن ممقانی، این معروفه دیگه، که ایشون خوابی دیده بود یا چیز بود که قیامت شده، علی حال دید بساط، خب خیلی دقیقه، یه بساطی مال امام صادق، همه ی حوزه ها مراجع اساتید اونجا هستن، خیلی شلوغه، یه صفحه مربوط به امام حسینه، روضه خونا به قول معروف ونبریا، اینا اونجا هیئتیا. ایشون خب یه قدی وایساد، صفحه امام صادق خیلی معطلی داره، اما صفحه سید و شهدا ارزم به حضورتون که خیلی سریع جلو میره. ایشون خلاصه خودش رو از این صف خارج کرد، رفت تو اون صف. خب سریع رسید اونجا جلو، بهش گفتن که ها چی؟ گفت من فلانی هستم. نگاه کردن گفتن اسم تو در لیست ما نیست. گفت مگه اینجا چیکار؟ اینجا کسی منبری رفته، روضه ای خونده، اینجا اسمش تو لیسته. بیدار شد. این معروفه، من از مرحوم عاشق محی الدین ممقانی، ایشون از مرحوم عاشق عبدالله ممقانی پدری صاحب رجال، و ایشون از مرحوم عاشق حسن ممقانی بزرگ نقل می‌کردن. از اون که این خواب رو دید، هر شب جمعه که میشد زن و بچهش رو جمع میکرد، یه صندلی میگذاشتن، مرحوم آقای عاشق حسن ممقانی و نزدیکان خانواده میشست، روزه میخوند برای سید الشهدا، میگفت میخوام اسم منم تو این دفتر باشه، اسمتون رو حذف نکنید، با سید الشهدا فاصله نگیرید، هر جوری که شد، هر اتفاقی افتاد، از حسین جدا نشید. اگر در دنیا و آخرت امیدی دارید، از حسین این امید رو بجویید و از زیارتش غافل نشید. بعضی از دوستان همینجا از من سوال کردن، اربعین ما میخواییم بریم، بعضی ها میگن اونجا خطره، نمیدونم اینجا احتمال ضرر فلانه. گفتم من جمله رو میگم که مرحوم آقای بروجردی هم گفته بود، وی سوال کرده بود، از ایشون سوال کرده بودن مثلا عزاداری اینجوری، ایشون فرموده بودن راجع به سید الشهدا من اصلا وارد نمیشم. چجور عزادار چی؟ من وارد میشم، داستان سید و شهدا داستان جداییست، داستان عشقه، عشقه. این با این موازین که اینجا شرعیتش اینجور میشه، احتمال خطر نرو، نه، اونجا در برعا و منظر ائمه زیارت سید و شهدا میرفتن، دست میدادن. اون مرد رفت، دست راستش رو سال قبل داده بود، گفتن تو دیگه نمیتونی بری، گفت دست چپ دارم، این دست چپ هم قطع کنید. اونجا طبق نقل رفت اونجا، متوکل بود دیگه، شرط گذاشته بود، دست نداشت، گفت تو رو خدا اگر میشه یه پامو قطع کنید اما اجازه بدید برم. در مرعا و منظر امامم بوده، اینو ما داریم دیگه، اینو ولذا تو این قصه وارد اگر حرف میزنید با احتیاط حرف بزنید، خراب نکنید اعتقاد مردم رو. مردم ما رو دارن میکشن با خودشون. وقت گذشت، من این نکته رو عرض کنم، بساط امام زمان رو سید و شهدا داره میکشه، بساط حوزه های علمیه و مرجعیت شیعه رو سید و شهدا داره میکشه. اگر عاشوران نبود، عزاداریان نبود، ما هم نبودیم، نه فقط به حساب قیامش. این مجالس ارتباط با مردم جمع میشن، چهار تا مسئله گفته میشه، مسئله خمس گفته میشه، مردم یاد میگیرن، میان خمس میدن، حوزه ها به پا میشه. این رو اینو مرحوم آقای بروجردی فرموده بودن کل بساط حوزه ها مرجعیت بساط امام زمان وامدار امام حسینه، وامدار این مجالس. این مجالس هم ما تأسیس نکردیم، ما کاری که میتونیم خرابش نکنیم، به همش نزنیم. این تا محرم میشه اول ما یه پرچم مشکی میره بالا، جمعیت جمع میشه، برا ما جمع نمیشه، برا حسین جمع میشه. به مجرد اینکه صدام میره با اون قتل عام‌ها و فشارها، یک مرتبه جمعیت 10 میلیونی، چند 10 میلیونی، من رقم نمیخوام تعیین بکنم، در 40 تشکیل میشه. حتی به اصطلاح خبرگزاری‌های خارجیش گفتن بزرگترین اجتماع بشری. ندیدن همچین چیزی؟ این خاص امام حسینه. پیوندمون رو حفظ کنیم تا خودمون حفظ بشیم. نمیخواد با امام حسین رو حفظ کنیم، پیوندمون رو حفظ کنیم تا ما زیر سایه امام حسین حفظ بشیم. عاشورا همه چیز ماست، همه چیز شیعه است. همه ی حرکت هایی که شده، از این حرکت انقلاب، حرکت مشروطه، تمام کارهایی که بوده، این به برکت عاشورا به پا شده. اگر تاسوعا و عاشورا این حرکت ها نبود، به برکت سید و شهدا است. سید و شهدا به ما بیداری داد، سید و شهدا به ما آزادی داد، به ما آزادگی آموخت، فهم بیداری و آزادگی داد. و قدر بداریم. و السلام علیکم.